بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین.
بعد از اینکه مصنف در مورد جایگاه قطع، جایگاه ظنون و جایگاه شک و همچنین در مورد وجه تقدیم ادله بر اصول عملیه بحث می‌نمایند، مقداری هم در مورد خود اصول عملیه بحث میکنند. اولین مطلبی که مصنف متذکر میشوند و در اصول فقه نیز بیان شده بود این است که اصول عملیه محصور در این چهار اصل عملی، یعنی براءت، احتیاط، تخییر و استصحاب نیست. خوب دقت کنید، مطلب های ساده ایه. اصول عملیه متعدد هست، مثلا اصالت و صحت، اصل فراغ و تجاوز، اینا هم اصول چی هستن؟ اصول عملیه هستن. اما چرا در این رساله، در این مقصد سوم کتاب رسائل، از این چهار اصل فقط بحث میشه؟ به خاطر اینکه میگه ما در صدد بیان اصول عملیه هستیم که به احکام کلیه شرعیه در ارتباط هستند، یعنی حکم یک موضوع شرعی را به صورت کلی مشخص میکنند. دقت کنید، استعمال دخانیات حلال است یا حرام است؟ با تمسک به اصل براءت به این نتیجه میرسیم که استعمال دخانیات مباح است، حلال است. الان مورد بحث و شک و شبهه چی بود؟ حکم شرعی استعمال دخانیات. حالا استعمال دخانیات یک موضوع کلیه یا یک موضوع جزئیه؟ کجاست جزئیه؟ نگفتیم که این استعمال دخانیات که اونا که میشن یه مقوله جدا دیگه، جزئی به این صورت میشه. دقت کنید، یه ظرف آبیه. دقت کنید، این ظرف آب نمیدونم خمره یا چیه؟ آبه. این ظرف آب، این میشه جزئی. حکم شرعی چی؟ برای موضوع جزئی. چون غرض ما در این مقصد سوم بحث از اصولی است که تعیین کننده حکم شرعی هست برای موضوع چی؟ کلی، به صورت کلی داریم بحث میکنیم، همین چهار اصل مطرح میشه. البته بعضی وقتا همین چهار اصل هم شاید در مورد موضوع جزئی خارجی هم قضاوت کنن، اما اون استدرادن هست، از محل بحث ما چیه؟ خارج است. لذا ما در دو مورد بحث نمی کنیم. اگر هم یه موقع بحث کنیم به مناسبت بحث میکنیم، یکی موضوعات جزئیه و دیگری اصول که مربوط به شبهات موضوعیه هست، نه مربوط به شبهات چی؟ حکمیه. اصول مربوط به شبهات موضوعیه مثل اصل صحت. الان قاعده ید شبهه چی رو برطرف میکنه؟ موضوعیه. این آقا مالک هست یا مالک نیست؟ مالک بودن یا مالک نبودنشون با اینا که سر کار نداره. این مطلب اول باید داشته باشه. آره، اینجوری هم میشه. بعضی گفتم تو سلفه مرو مثلا چه، اینا اصول کار مقدم کلیه بودنش دیگه، همه ابواب جاری میشه مثلا هم کلیه بودنش میشه دیگه. خب میدونم فقط در باب طهارت جاری میشه، در همه ابواب جاری نمیشه. اختصاص به بابا چی داره؟ طهارت داره. بله، ابواب جاری نمیشه، جزئی میشه. وعلم ان المقصود بالکلامه، کلام یعنی سخن گفتم. همانا غرض اصلی ما از سخن گفتن فی هذه الرسالته، در این رساله چیه؟ الاصول المتضمنه لحکم الشبهه فی الحکم الفرعی الکلی. غرض ما از سخن گفتن و بحث در این رساله بیان کردن اصولی است که در بردارنده مرحکم شبهه‌ای می باشد، شبهه نسبت به حکم فرعی چی؟ کلی. بالای حکم فرعی کلی بنویسین، یعنی اصولی که با شبهات حکمیه سر و کار دارند، اصولی که با شبهات حکمیه سر و کار دارند. خب شرعی فرعی میشه شرعی دیگه، حکم شرعی کلی، نه مثلا حکم اصولی کلی. الان در علم اصول مگه ما قاعده نداریم؟ و این تضمنت، ضمیر تضمنت میخوره به اصول، و اگرچه در بر داشته باشد اون اصول، حکم شبهته فی الموضوع ایزن. ایزن یعنی چی؟ علاوه بر این که حکم شبهات و حکمیه رو مشخص میکنه، بعضی موارد هم شاید حکم شبهات موضوعیه رو چکار کنه؟ مشخص کنه. ببینید بالای ایزن، یعنی علاوه بر حکم شبهه حکمیه، میگوید حکم شبهه موضوعیه را نیز مشخص نماید، مانند شک در نجاست و خمریت یک شیء، مانند شک در نجاست و خمریت یک شیء. الان دقت کنید، در اینجا با جاری کردن اصل براءت هم حکم به عدم نجاست میشه، که نجاست میشه چی؟ شبهه حکمیه، و هم به این که این خمر نیست میشه چی؟ حکم شبهه موضوعیه. و هیه اون اصولیه، اصول المتضمنه لحکم شبهته، و هیه اون اصول منحصرتون فی اربعتن: اصل البراعت و اصل الاحتیاط و تخییر و الاستصحابه. البته همون جور که قبلا در اصول فقه هم بیان شد، در مورد استصحاب دو نظریه وجود داره. بعضی میگن اصل استصحاب حجت است از باب تعبد، به خاطر اخباری که وجود داره میشه اصول عملیه برای ظرف شک جش. بعضی وقتا میگن نه، حجیت استصحاب به خاطر اینه که چون یقین سابق مفید ظن و گمان است، داخل در ظنون میشه، داخل در امارات میشه. اگر ما اصل استصحاب رو از باب تعبد و حجیتش از باب اخبار دونستیم، نظر مصنف همینه، بعدم تو استصحاب میخونیم، میشه اصل عملی. و الا اگر از باب این که یقین سابق مفید ظن و گمان است و ما به اون ظن و گمانه داریم عمل میکنیم، اماره از امارات بشه، دیگه داخل اصول عملیه نیست. بنا ان علی کونهی، بنا بر بودن استصحاب، ظاهرین حکم ظاهری باشه، یعنی برای ظرف شک و جل. ثبت تعبد بهی من الاخبار، ثابت بشه تعبد به اون استصحاب از اخبار. بالای من الاخبار بنویسید که نظر مصنف نیز همین می باشد، کما سیأتی. از الان جواب میدم چشم یاد باشه. از بناءً علی کونهی، زیرا بنابر بودن استصحاب مفیدن لزنه، یدخلو فی الامارات الکاشفت عن الحکم الواقعی. اما الاصول المشخصتو لحکم شبهته فی الموضوع، ولی لحکم شبهته فی الموضوع بنویسیم، یعنی اصولی که تنها در شبهات موضوعیه جاری می شوند. اما اصول مشخصتو معینتو، اما اصولی تعیین کننده از مر حکم شبهه را در موضوع، که اصالت صحت، اصالت الوقوع فی ما شک فیه، با بعد تجاوز محل، مثلا من بعد اینکه سجده رفتم شک میکنم که آیا رکوع انجام دادم یا نکردم، اصالت رو عقد اینه که انجام، عقد عدم نسیان، عقد عدم غفلت، اصل قاعده یاد و امثال این. فلا یقع الکلام و فیها، سخن گفته نمی شود در این اصول مشخصه لحکم شبهت فی الموضوع، فیها میخوره به اصول مشخصه مرحکم شبهه در موضوع، الا لمناسبت یقتضی المقام، مگر اینکه استدرادن بحث کنیم، در یه مقامی داریم بحث میکنیم که نیاز به طرح این شبهه موضوعی هم داریم. ولی فلا یقع او علامت بزنید، بنویسید به عبارتی وظیفه اصولی بحث کردن از حکم شبهات حکمیه کلیه است. اما شبهات موضوعیه و جزئیه در علم فقه بحث می شوند. لذا به مثل قاعده ید اینا میگه قواعد چیه؟ فقهیه. خب بفرمایید. نه از باب انصداد که ما با عنوان زن خاص قبولش میکنیم، دلیل بر حجیت، همون روایات و دلیل بر حجیتش میگیریم. زن خاص، زن خاص با انصداد چی؟ با زن خاص
تفاوت اینکه از باب روایات باشه یا
از باب روایات باشه کاری نداریم که اون یقین سابق شما در حالتی باشه که مفید زن و گمان هست یا نباشه. اما اگر بخواد از باب امارات باشه، باید زن شما به گونه ای باشد که مفید چی؟ یقین سابق شما به گونه ای باشد که مفید زن نوعی باشد. بعد اونجا میتونیم تازه بحث کنیم که یه دلیل داریم، یه استصاب داریم، میتونیم ترجیح بدیم بین این دو تا زن، تعارض بینشون ایجاد کنیم. اما اگه تعبد که شد، چشما رو هم دیگه میذاریم، هر جا یقین سابق بود عمل می‌کنیم، کاری نداریم که الان در گونه ای است که برای شما مفید زن قوی هست، زن قوی نیست، تعارض داره، تعارض داره، به هیچ کدوم مسائل کار نداره، حالا می‌خونیم. اما بحث بعدی، این بحث بعدی هم قبلا در ابتدای کتاب رسائل دو مرتبه بود، حالا با نگاه دیگه‌ای. خوب دقت کنید، این نگاهی که اینجا مرحوم شیخ میاره با تقسیم بندی که جلو میاره متفاوته. لذا ما اون تقسیم بندی هم روی نگاه باید پیاده کنیم که بحثای آتی براتون حل بشه. اول قبل از این مرحوم شیخ میگن که مجاری اصول عملیه محصور است. حصلش عقلیه یا استقرایی؟ قبلا خون میشه. حصلشون عقلی بود، چون دوران بین نفی و اثبات بود به صورت برهان صبر و تقسیم. این بحث هست. اما حصر اصول عملیه در این چارتا چیه؟ یعنی بگیم اصول عملیه براءت احتیاط و تأخیر استصحاب، اصول عملیه‌ای که مربوط به شبهات و حکمه کلی هم چارتا هست، حصلش میشه استقرایی. ها؟ یه ملاکار داشته باشه، یه اسم دیگه، عنوان دیگه بهش بده. هستش در این چهار تا استقراییه. اما مجاری اصول عملیه چیه؟ عقلیه. در روند خودش، چون این چهار تا رو از خارج پیدا کردیم، مطابق این چهار تا مجاری رو چیدیم. که شده؟ اگه مورد پنجمی پیدا بشه، ما مجاری رو باز جور دیگه می‌چینیم. پیش‌فرض ذهنی چون داشتیم، لذا مجاری رو به این صورت چیدیم. نتیجه اون مجاری نیست. میخوام این نکته شمینه، ما از خارج به براءت و استصحاب و تأخیر و احتیاط اینا رو گفتیم. در این جایی که دو چیز باشه، نه تحقیقات تأخیر میشه، اینجا احتمال عقاب، یعنی اینجوری بزنه ما چیدیم، اما عنوان دیگه پیدا نکردیم. اما یه عنوان جدید پیدا بشه، مثلا الان میگیم که الان مثلا همینجا میگه که یا یقین سابق لحاظ میشه یا یقین سابق لحاظ نمیشه. یقین سابق لحاظ میشه یعنی چی؟ یعنی یقین سابقی هست قابل اعتنا و توجه هم هست، میشه استثناء. یقین سابق لحاظ نمیشه، لحاظ نمیشه شاید هم باشه، مثلا شک در مقتضی باشه. مرحوم شیخ خودش شک در مقتضی رو میگه حجت، کلا مثال میزنه. اگه یقین سابق لحاظ نشه شما یه دو قسمش کنین، یا اصلا یقینی نیست یا یقینی هست که قابل اعتنا نیست. اونجایی که مثلا اصلا یقینی نیست و بگی برعکس جوری میشه، اما اونجایی که یقین سابق هست قابل اعتنا نیست، محل احتیاط هم نیست، محل تأخیر هم نیست، مثلا اینو برعکس جوری نکنی یه عنوان دیگه بهش بده، اشکال داره؟ اشکال نداره که عنوان دیگه خودم همون مجاریه، اما یه اسم دیگه آوردم براش، یه کار دیگه کردم. لذا مجاری اصول همینه، چون بیشتر از این دیگه چیزی نداریم که یا اینه یا اینه یا اونه، یعنی چیز دیگه نمیشه بهش اضافه کرد. خودی ما مجاری معلومه که ما مباحثشو بس کنیم دیگه. به خاطر اینکه ما میخوایم همین موارد رو بس کنیم دیگه، هر کدوم جایی خب بالاخره خود یه بار متذکر بشه دیگه، هر کدوم جای خودش پیدا کنه دیگه. خب نه هم الان اول بحث فعلیه دیگه، اصلا اصول عملیه در حقیقت اینجا داره شروع میشه دیگه. اول یه بار گفتیم قبلا، اما رفتی اصول عملیه نداشت، اول جلد اول گفتیم، اما الان دیگه هم شروع کنیم اصول عملیه. باید توضیح بدیم نه معین کردن جایگاهشه، جایگاهشو معین کنیم دیگه، که شما در اینجا میتونی احتیاط جاری کنی یا نمیتونی. جداگون نمیشه که، باید در کنار هم دیگه قرار بگیرن دیگه. الان شما هر جایی یقین سابقه بود استثاب جاری کنید، این تقسیمه که جای هر کس رو وقتی که شما بررسی میکنید به موضوع میرسید، بعد این هست رقلی رو بیارید که ببینید از محله احتیاط یا تخییر. مثلا همیشه میشه نمیشه جدا بونو بررسیش کرد که الان یقین سابق داریم، همین که یقین سابق داشته استثاب میشه. خب شاید اون موردی که هست یقین سابق نداره، حالا یقین سابق قابل اعتنا نیست، هم یقین سابق قابل اعتنا نیست، یا احتیاط یا تأخیر برات کدام میشه؟ خود رو همین کارو میکنه دیگه. حس عقلی معناش همینه که اون شرطی که عمده عمده رو تو تقسیم گنجاندیم، شرطی که متمایز کننده اونهاست دیگه، کارش همین تقسیم دیگه. میخوام یه دن آلت و ابزاری دست ما باشه که در مقام برخورد با این حسر عقلی بتونیم جاشو مشخص کنیم کاملا. اگه دست ما نباشه که نمیتونیم که. الان هر جا شک در مکلفم به باشه جای احتیاطه، شک در نوع تکلیف باشه چی؟ نوع تکلیف الزام رو میدونم، اما نمیدونم که این الزام به نحو حرمت یا به نحو وجوبه چی میشه؟ نمیشه احتیاط کرد دیگه. خب میدونه الان همینجا شاید کسی مثلا به فرض مثال باید مشخص کنیم برای همینه دیگه. خیلی هم بودن که داشتیم که اینایی که اصل تکلیف رو میدونیم نوعش رو نمیدونیم و بازگشت میدادیم به اینکه کنده و تکلیف رو نمیدونیم، درسته؟ خب جاش معلوم بشه دیگه. ثم ان انحصار موارد الاستباح، مصادیق اشتباه، مصادیق خارجیش، همانا منحصر بودن موارد اشتباه فی الاصول الاربعه عقلیون. بالای موارد انحصار موارد الاشتباه علامت بزنید ببینید، انحصار اصول عملیه در چهار مورد حصر استقرایی می باشد، ولی حصر مجاری اصول عملیه یعنی موارد و مصادیق اشتباه عقلی می باشد. لأن على بركه داشته باشیم، لأن حکم الشک اما ان يكون ملحوظا فيه اليقين السابق عليه عليه بقول الشک، به خاطر این حکم شک یا لحاظ می شود در اون شک یقینی که سابق است بر اون شک، و اما ان لا يكون، یعنی لا يكون ملحوظا فيه اليقين السابق عليه، سواء لم یکن یقین سابقون علیه، خواسته یقینی در گذشته نباشه، ام کانا و لم یلحظ، یا باشد در حالی که لحاظ نمی شود. بالا و لم یلحظ علامت بزنید. مثلا شک در مقتضی باشد، قبلا مقتضی رافع رو بس کردیم دیگه، همون گفت مثال میزنیم، چی مثال میزنیم؟ چراغ. میگویدیم یه چراغی نفت داره، همه چی هم هست، میدونی تا دو ساعت دیگه هم روشنه، الان روشنش کردی، یه رو به بعد شک میکنی که بادی وزید خاموشش کرد یا نکرد، این چی میشد؟ رافع. اما یه چراغی نفت داشت، شما روشنش کردی، نمیدونی چقدر نفت داشت، یه رو گذشته، نمیدونی که علیز روشنه، نفتش کافی بود یا نفتش کافی نبود، میشه شک در مقتضی قصوری؟ مثلا شک در مقتضی باشد، مانند مسئله خیار قبن در آن ثانی که طبق نظر مصنف در آن استصحاب جاری نمیگردد. ببینید من با شما معامله کردم، خب شما مقبول واقع شدید، خب معلومه که همون موقعی که متوجه شدید خیار قبل دارید، درسته؟ این دیگه بحثی نیست که، یقین داریم که شما در اون لحظه خیار قبل دارید. دو سه روز گذشته ما این وسیله نقلیه دست داده، رفتی تهران مسافرت داری میایی، بعد مسافرت برگشتی، یه هفته برگشتی، بعد میگی خب آقا این معامله رو میخوام فسخش کنم. در اینجا بحث میکنیم که آیا خیار قبلی که در لحظه اول یقینا ثابت شده بود بعد از گذشت یک هفته هم اقتضاء بقا داره یا نداره، یا محدوده؟ چرا؟ چون مثلا خیار حیوان محدود به چند روزه؟ سلو. شاید خیار قبلا محدود به همون لحظه اول باشه که اگه خواستی اعمال کن، اگه نخواستی ادامه دادی، معامله به صحت خودشه با اون شکل در مقتضی. خب ول اولو هو مورد الاستصحابه، اولی مورد استصحابه، حالا اینو بالای مورد الاستصحاب بنویسید، این که طبق تقسیم بندی بعدی میگفتم اینجا رو میگفتم. ببینید چه شک در تکلیف باشد، چجوری میشه شک در تکلیف باشه آیا اصلا استصحاب جاری کنیم؟ یقین سابق داشته باشه، پس استصحاب بتونه حتی متعلق شک در تکلیف باشه. اگه نمیشه گفت هر جا شک در تکلیف سری چگاه کنیم؟ براعت جاری کنیم. چه شک در تکلیف باشد و چه شک در مکلفون به بلگور، چه احتیاط ممکن باشد و چه احتیاط ممکن نباشد. شاید تکلیف دیگه مستاب شاید تکلیف بذارم شاید دیگه
شاید
تکلیف کلیه برای ماه رمضان دیگه نه موضوع رو میدونیم خواب میشه شبهات موضوعیه دیگه، حکمیه نیست، فقط مثالش دیگه. خواهیشون هم بعدا شبهات موضوعی هم بررسی مونه تو فصل جداگونه، یعنی یا حکمیه یا موضوع موضوعی هم شد. تکلیفی تو شبهات موضوعی هم باشه دیگه، حکمیه باشه که شک در تکلیف داشته باشه. مثلا شما یه روز خاصی نذر داشتید که روزه بگیرید، بعد در همون روز خاص شما مثلا و حالت کما رفتید. خب حالا ما مثلا عرفه امسال شما را نذر داشتید، سال بعد عرفه فرا برسه، چون شما پارسال نگرفتید در حالت کما بودید اختیارم نداشتید، آیا روزه شما قضا داره یا نداره؟ شکل تکلیف دارید دیگه. حالا شکل تکلیف ندارید مگه شما؟ تکلیف به گردن شما هست، تکلیف به گردن شما نیست، اشتباه خارجی هم نیست. یعنی سابقه داشتیم که این که من قبل از اینکه نذر کنم روزه به گردنم نبود، اون مقدارم که نذر من شاملش میشد عرفه پارسال بود، عرفه امسال نبود. در این که سرایت به عرفه امسال میکنه نکنه شک دارم دیگه. شک داریم دیگه، به خاطر اینکه به خاطر اختیاری شما نبوده. خب بله، اگه این به این صورت بگیم شک نداریم، اما بحث اینه که اختیار نداشتی چی؟ حالا کسی برای شک درست میشه، میشه شکل تکلیف دید. حالا جلوتر همه رو یکی که باز بحث میکنم. یکی از جلدایی که من چه واقعا مفصل بحث کردم، حالا من برای یه مقدار اون تفصیلش و نیاز بحثش مشخص بشه، تقسیم بندی صفحاتش هم میگم. نصفشو میگم، نصفشو باز بعدا به اون نصف رسیدیم میگیم که زیاد گم نشه براتون. بعد مشخص بشه که تمام این مباحث هر کدوم جای خودشه، هیچی واسه اضافه نداره، همه هم نیازه. درست مثل اینه که مثلا شما یه دونه جعبه آچار بخواید بخرید، مثلا یه دونه سری آچار بخواید بخرید، یه دونهش هم که نواشی یه جا میلنگه، همش به جای خودش به کار میاد. خب و ثانی اما ان یکون الاحتیاط فیه ممکنن ام لا. در مورد جای دوم، اونجایی که یقین سابق لحاظ نمیشه، حالا چه یقین سابق هست چه یقین سابق نیست، یه احتیاط ممکنه یا نیست. و ثانی اونجایی که احتیاط ممکن نیست، مورد تخییر خودش بنویسید، چه شک که در نوع تکلیف باشد، مثل این که این شی حرام است یا واجب. یا شک که در مکلف به باشد، مثل این که این شی واجب است و دیگری حرام، یا بالعکس. مثال اصول فقه جاتو نست کردید، گفت که دو تا زن داره، بعد بر یکی به حساب قسم خورده که وعد کنه و دیگری رو ترک وعد کنه، نمیدونه که قسم برای این خورده بود که وعد کنه یا قسم برای اون خورده بود که ترک کنه. بالاخره به یکیش که وعد کنه نمیدونه که این واجبه یا حرامه یا اون واجبه حرامه، یعنی نمیدونه. ول اولو اما ان یدل دلیل از اونجایی که احتیاط ممکنه، اگه دلیل عقلی یا نقلی باشه، علا ثبوت العقاب به مخالفت الواقع المجهول، درست کنه؟ مثلا جلوتر میخونه میگه آقا در اینجا مخالفت قطعیه لازم میاد، مخالفت قطعیه عقل میگه چیه؟ کتک در پی داره، باید احتیاط کرد. اما اگر این که عقل یا نقل احتیاط ممکنه، تا حالا هر جا میگه احتیاط ممکن احتیاط کن، نه مرشد میگه اگه احتیاط ممکن باشه عقل یا نقل بگه که در اینجا کتک میخوری، اگه انجامش ندی ترکش بخوای بکنی، باید احتیاط کنی انجامش بدی. که اما ان یدل دلیل عقلی او نقلی على ثبوت العقاب به مخالفت الواقع المجهول، و اما ان لا یدل ول اولو مورد الاحتیاط، مثل شک در مکلف به. حالا شک در مکلف به باشه، عقل میگه عقاب هست نیست، ها تکلیف داری نمیدونی نماز ظهر برات واجبه یا نماز جمعه برات واجب است. و ثانی مورد البراءت، مثل شک در تکلیف، شک در اصل تکلیف. این توی اصول فقه هم بود، قبل اوائل جل اول هم بود، میگفت مجاری اصول بعض وقتا تداخل میکنه. کدام ها تداخل میکردن؟ استثناء با بقیه. چون دارت کنین؟ یقین سابق باشه، درسته؟ آقای قصوری شک در مختزی رو استثناء جاری نمیکنه، مثلا طبق نظریشون برائت جاری شد، احتیاط جاری شد، تخلیه جاری شد، شما یقین سابق و لحاظ میکنی، استثاب جاری میکنی، پس استثاب با یکی از این ستا تداخل میکنه، بعد وقتا با هم دیگه جمع میشن. قد ظهر مما ذکرنا ان موارد الاصول قد تتداخل لان المنات فی الاستثاب ملاحظه الحالت السابقه المتيقنه و مدار از ثلاثه الباقیته، این احتیاط و تخییر و برائت، حالا عدم ملاحظتها و امکان موجودتها، بالای قطع داخلا بنویسه. و آن در صورتی است که، و آن در صورتی است که حالت سابقه باشد، مثل شک در مختزی. و آن در صورتی است که حالت سابقه باشد، مثل شک در مختزی، که اگر حالت سابقه لحاظ شود استثاب جاری می شود، و اگر لحاظ نشود با توجه به مقام و شرایط یکی دیگر از اصول ثلاثه جاری می گردد. بنابراین تداخل تنها بین استصحاب با یکی دیگر از اصول ثلاثه واقع می‌گردد، اما اصول ثلاثه یعنی براءت، تخییر و احتیاط متباین بوده و قابل جمع نمی باشد. خب اگه ما میخواییم کتاب رو تقسیم کنیم از اینجا، معلوم شد میگه دو تا قسم میشه کرد دیگه، چون شک در حکم الله واقعی داریم، حالت سابقه را لحاظ نمی کنیم، یا براءت یا احتیاطه، یا شک در حکم الله واقعی داریم اما حالت سابقه را لحاظ می کنیم، میشه استصحاب. لذا این جلد میشه براءت، احتیاط، تخییر. جلد بعدی میشه چی؟ استصحاب. ثم ان تمام الکلام فی الاصول الاربعه یحصل به اشباعه، به اشباعه اون کلام، یعنی کلام رو به طور کامل بیان کنی، فی مقامین، المقام الاول بهتون باشه، نگونید این المقام الاول همین جله، المقام الثانی میشه استصحاب. فی مقامین، حالا ببین چه همتی مثل مرحوم شیخ داشت، درسته؟ حالا الان کتاب می‌نویسه، المقام الاول 6 صفحه، بیشتر 60 صفحه، المقام الاول 5 صفحه. اصلا تقسیم بندی شیخ، حالا بریم جلو اصلا نگاه کنیم، میگه که این چه ذهنی داشته، خیلی تقسیم داره. حالا من عنواناشو بهتون متوجه کنم کجا کجا. احدهما حکم شک فی الحکم الواقعی من دون ملاحظه الحالت سابقه. الراجعو صفت برای حکمه، اینو حتما بنویسید چون خیلی نتونستن حل کنن. حکم شک در حکم واقعی، حکم شکی که این حکم رجوع کننده است به اصول ثلاثه. الثانی حکمهو، حکم اون شک به ملاحظت الحالت سابقه و هو اون حکم الاستصابه. المقام الاول البراءته و الاشتغال و تخییره. اما المقام الاولو، ولی المقام الاولو علامت بزنید، یعنی در صورتی که شک در حکم واقعی باشد و حالت سابقه لحاظ نشود، خواه حالت سابقه ای وجود نداشته باشد و یا حالت سابقه موجود قابل اعتناع نباشد، مانند شک در مقتضی در نظر مصنف. این هیچ جسفی نداره، اما حوزه علمی همیشه نصفشو خونده، همه رو نصفشو خونده. الان هم که تو تقسیم بندی های جدید همش تقسیم بندی اومده خوشبختانه، بازم نمیخونم بشده، بازم متاسف. حالا من بذارم میگم نصفش مشخص شما کاملا متوجه میشید که هر چه مثلا میشه شما بگید اصول فقه بخونیم، شهرت رو نخونیم، اجبار خوندیم دیگه، یا بر کتاب نخونیم دیگه، اجبار خوندیم دیگه، ربطی به هم نداره. دو چیز چیه؟ حالا این تقسیم بندی رو طلب تو ذهنش باشه و خیلی تقسیم به نظرم حالا متوجه میشید. بعد میگه خب حالا در مقام اول، مقام اول چی بود؟ شک در حکم واقعی داریم، حالا سابقه هم لحاظ نمیشه. اینا میگه دو حالت داره، یا شک در اصل تکلیفه، یا نه شک در چیه؟ مکلفون بهه، متعلق تکلیفه. فیقع الکلام فی موضعین، اما المقام الاول فیقع الکلام فیه، در اون مقام اول فی موضعین، لان شک اما فی نفس تکلیف و هو نوع خاص من الالزام و این علم جنسه، من مثلا میدونم که تکلیف الزامیه اما نمیدونم واجبه یا حرامه. که تکلیف المردد بین الوجوب و تحریم و اما فی متعلق تکلیف مع العلم به نفسهی میدونم تکلیف واجبه کما اذا علم وجوب و شیئن بالاش بنویسین این مثال برای شبهه حکمی است و شک بین تعلق اون وجوب به ظهر و الجمعته این مثال شبهه حکمیه او علم وجوب و فائتتن من میدونم یه نمازی ازم فوت شد این نماز قضا گردنمه و ترددت بین ظهر و المغرب دیش میگه مثال برای شبهه موضوعی است پس ما چی داریم تا اینکه تقسیم بندی ها همینجا دیدین سطح سفید داره این ور این تقسیمو بنویسید یعنی آروم آروم من که میرم جلو شما هی میگم یادداشت کنید همینجا اینجا بنویسید تو خود چیز بنویسید بنویسید مقصد عنوان این وسطش بنویسید وسط کتاب تقسیم قبول کنید وسط کتاب با اون مقصد بنویسید مقصد سوم کتاب رسائل این مقصمتونه این نیم دایره جلوش باز کنید بریدیم بالا بالا بنویسید مقام اول در مقابلش چی میشه؟ مقام دوم دومش در مقابلش پایین ترش میتونم بنویسیم بنویسیم مقام اول تو پرانتز بنویسیم براءت احتیاط و تخییر اون مقام دوم تو پرانتز بنویسید استصحاب کتاب رسائل مقام اول مقام دوم خب حالا مقام اول رو که نوشتید براءت و احتیاط و تخییر پرانتزش رو ببندید دولت بنویسید دو قسمش کنید مقام اول رو موضع اول داخل پرانتز شک در تکلیف در کنید اصفری شک در تکلیف چند قسم میشه؟ دو قسم جنس تکلیف رو میدونم جنس تکلیف رو نمیدونم هیچ فرقی نداره شک در تکلیف دارم مناشق اینه اینجا گنجون و این علم جنسه یعنی اگر جنسش رو بدونم حالا میخوام جنسش رو بدونم میخوام ندونم این چون چی؟ موضع اول روبروش پرانتز روبروش چیز کنید؟ کدام؟ موضع اول؟ حالا میرسیم بهش الان به اون نرسیدیم که در مقابلش چی میشه؟ موضع دوم درسته؟ بنویسید صفحه داخل پرانتز بنویسید شک در مکلفون به کجا بحث میکنه موضع دوم صفحه 194 اینجوری هم میتونید درست کنید همینجور باز روی کتاب هم درست کنید علاوه بر این موضع اول جلوش موضع دوم صفحه 194 اینجوری هم درست کنید چون بعدن خیلی به کارتون میاد پس چی شد تا اینجا مقصد سوم از کتاب رسائل مقام اول مقام دوم بحث ما در مقام اوله مقام اول دو قسم میشه موضع اول موضع دوم موضع دوم صفحه 194 بیارید ببینید شاید وقت نکنید خونه نگاه کنید صفحه 195 این 194 195 حالا آخر اون چیزی نشه دیدید ها چی نوشته این شد موضع چی؟ سالی درسته؟ حالا ببینید خود موضع اول چقدر تقسیم داره واسه لذا همه جزئی جزئی میشه و اصلش هم زیبا میشه چون جای خودش قرار میگیره خب اول موضع اولو خب دقت کنید موضع اول سه تا مطلب داره هر مطلبی هم چهار تا مسئله داره میشه چند تا؟ 12 تا. درسته؟ خب الان من از خارج توضیح بدم. موضع اول صور شکش، ما شک در اصل تکلیف داشتیم دیگه، شکی ما بعد وقتا بین حرمت و غیر وجوبه شک داریم که این حرام یا مکروه، میشه حرمت و غیر وجوب. اینو ازش تعبیر میکنم به شبهه چی؟ تحریمیه. بعد نوبار شک ما بین وجوب و غیر حرمته، شک میکنم این عمل واجب یا مستحبه. وجوب و غیر حرمت میشه شبهه چی؟ وجوبیه.
یقین داریم حرام نیست،
اونورم یقین داریم واجب نیست، میشه شبهه تحریمیه، شبهه وجوبیه. قسم سوم شک ما بین حرمت و وجوبه، میشه دوران ام بین محضوبه. این میشه مطلب اول، مطلب دوم، مطلب سوم. لذا روبرون تقسیم که نوشته چی؟ موضوع اول. موضوع اول این کاری که من میگم انجام بدید، بعد جلو هر کدوم از 4 تا جا بذارید. یک، شبهه وجوبیه. یه دست سریعتر. داخل پرانتز بنویسید مطلب اول. این ازش تعبیر مطلب اول میشه. این صفحه 19 بحث میشه. از 19 بحث میشه. پیدا کردید؟ خب بعد جلو چی که بیاد جلو تا از 4 تا جلو جا بذارید. بعدی بنویسید شبهه تحریمیه. فالمطلب الاول. از زیاد شما میرسیم بهش. میشه شبهه تحریمیه دیگه. اول شبهه تحریمیه شون بس کرد. شبهه تحریمیه. نه تو شبهه تقسیم بندی اینجا وجوبیه. درسته تحریمیه اول بس کرد. آره تحریمیه. حالا باید بزنم تحریمیه بود. پس چی شد اولی؟ مطلب اول شبهه تحریمیه صفحه 19. مطلب دوم شبهه وجوبیه صفحه 141. بیر سر چلیه که ببینید کده کردید؟ آه؟ این تو صفحه 140 به المطلب و ثانی. خب بعدی رو ببینید دوران امر بین محظورین، مطلب سوم. دوران هم بین محضورین میشه مطلب چندم؟ سوم. صفحه 177. بیا صفحه 177 ببینید. ببینید اینا رو اینجوری کنید برای خودتون. ببینید برای اینکه خودتون ببینید اینجوریه. این مطلب اوله، این مطلب دومه، این مطلب سومه. همه اینا چی هم؟ موضع اولا. متوجه چی شده؟ میرسیم تا موضع چی؟ تا موضع چندم؟ ثانی. ما فعلا به موضع ثانی. موضع ثانی رو من تقسیم کردم. این همه رو اینجا برای خودم نوشتم. موضع ثانی هم تا خاتمتون میشه. خب؟ الان خاتمتون صفحه این که ما گیر نشه وقتی این مدرد چیز میشه 402-403-405 خاتمتون بیارید. پیدا کردید؟ ببینید این موضع دومه. باز خود این موضع دوم هم 12 قسم بیشتر تقسیم داره، چون یه تقسیم ها جدید هم باز میاد. شک در جزء، شک در قید، شبهه محصوره، شبهه غیر محصوره، با تقسیم اون بیشتر عزیز میشه. هیچی اضافه نداره. خواب ببین برای خوندن شبهه دوران امر محظوره انقدر مطلب زیاده؟ دوران امر بین محظوره اینی که شبهه حکمیه باشه، مسئله اول فقدان نست، مسئله دوم اجمال نست، مسئله سوم تعارض نست، مسئله چهارم شبهه موضوعیه. این باز خودش 4 تا مسئله توش داره، اینم تو خودش 4 تا مسئله داره، اینم تو خودش 4 تا مسئله داره. اکثر مسائل که مطرح میشه باز تاش تنبیهات داره، نکات لازم و تذکرات داره، یعنی هیچ چیز اضافه نداره. خب پس تا اینجا دستبندی کردیم چی شد؟ کتاب شریف رسائل مقصد سوم کتاب رسائل در دو مقام بحث میشه. مقام اول بحث از براءت، احتیاط، تخییر. مقام دوم بحث از استصحاب. مقام اول که بحث از براءت و احتیاط و تخییر هست در دو موضع بحث میشه، چون شک ما بعضی وقتا در نفس تکلیفه، بعضی وقتا در مکلفان به هست. اون موضع اول در سه مطلب بحث میشه، موضع دوم میرسیم. اون سه مطلبی که بحث میشه، یکی شبهه تحریمی است چون شک ما بین حرمت و غیر وجوب است، یکی شبهه وجوبیه است چون شک ما بین وجوب و غیر حرمت است، و یکی شبهه چیه؟ دوران هم بین محذورینه. باز هر کدام از اونا چهار قسم میشه. یعنی شبهه تحریمیه میشه مسئله الاولا، شبهه حکمیه از باب فقدان نست. مسئله تو میگم اینا رو جلسه بعد، چون خودش هم تو متن آورده ما باید روشنش کنیم. ما فعلا چی رو گفتیم؟ موضع اول، موضع دوم، مطلب اول، مطلب دوم، مطلب دوم. تا انشالله باید جلسه بعد اینا رو در این تقسیم بندی اولیه خیلی مهمه برای اینکه دستتون بیاد. حالا ببین برای اینکه فقیر خود یه مسئله تشخیص بده، باید بدونه این شکش در چیه؟ مثلا شک در تکلیف یا مکلفون به. حالا شک من در تکلیفه، این چه نوع شکیه؟ تحریمیه، وجوبیه، محظوره؟ حالا اگه تحریمیه هست، این از حکمیه یا موضوعیه؟ از حکمیه از کدام قسمشه؟ حالا حکمش چیه؟ این خیلی مهمه، این جلد دوم خیلی مهمه. نه این جلدش یعنی یه مطلب ظاهر نیومده. مثلا در استصحاب حذفی داریم، حدود 120 صفحه اولش حذفیه. خب در جلد اول دیدید که حدود 300 صفحه این اصلا نمیشه ازش فرار کرد. یعنی من گفتم درست مثل یه بسته آچار که یکیش نباشه به خاطر اون پیچه میلنگی. اینم همینه. و جالب اینه که پازل که تکمیل نشه، شما یه پازل درست کنی یه قطعش هم نباشه پازل تکمیل نشو. اینم همینه. و درستم همه قسمتاش درست شبیه چشم پازله که میزنه تو ذوق. حالا دیگه هر کس خودش میدونه. بیرون هم ما درس رفتیم، اینم برای درس خودم نمیگم. خب ما درس یاد رفتیم، ما الان هم داریم درس میدیم. خب ما دیروز برای جزوه آقای زارعی برای دو جلسه اول 2 ساعت صبح وقت گذاشتیم، 2 ساعت شب وقت گذاشتیم. حالا شما این جزوه نگاه کن که ببین شاید کموکاسه رو جابجا اون اصلا اون تاریخچه نگاه کن، اصلا چیز دیگه نوشتیم ما. یه عبارتایی که چیز بخوب بود. ما درس ما همین رسائل درس می‌رفتیم با یک از آقایون، با آقای استاد حسینی. همین درس می‌رفتیم. درسش رفتید شما دیگه چه درس می‌گیرید؟
دو تا بچه رفتن بودن راضی نبود.
نه خب میدونم منم خودم. ما درس می‌رفتیم مدرسه فقهی چون بودیم، ما درس می‌رفتیم. کلاس هر کس می‌داشتن بعد می‌رفتیم. کی تقسیم بندی برام می‌کرد؟ اصلا کی به ما نشون میداد موزه اول اول باشه موزه دوم بعدن؟ این حد فاصله. مطلب اول من دوست دارم جدا بشه بعد. یعنی فردا که طرف میاد درس بگه ما انشالله یکی دوم و مطلب اول میخونم. فعلا ممهد در شعبه تحریمی هستم، اون در مسئله اول و دوم و سوم و چهارم با بقیه چیزا فعلا کاری تا طرف حرف بزنه. مثلا قصاری سوال کنه میگیم خب درسته سوال شما سوال خوبیه، اما سوال شما در شعبه وجودیه یا سوال خوبیه؟ این ما رو برای فقدان نفسه. سوال خوبیه برای موضوعی است که تو قسمت چهارم میرسیم. اما اگه جایگاه ها مشخص نباشه، همینجوری به هم ور میشه. تو یه چی میگی، اون یه چی میگه، اصلا نمیفهمی طرفش هم چی شد. الحمدلله رب العالمین.